با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و 19 از ماه اپریل. در روزهای جمعه همونطور که مطلع هستید مدت یک ساعت خدمت شما هستم و همونطور که میدانید معمولا از یک قطعه ادبی شروع میکنیم. یک داستانی است که داستان خود ماست، عیناً داستان خود ماست و یک عاقلی اینجا میاد میگه آقا این آقا رو به حکومت نرسانید. داستان شیرین است. عرض کردم که کلیله و دمنه در واقع کتاب در واقع مانورهای سیاسی و اخلاق سیاسی و فراد و فرود قضایای سیاسی است. قریب شاید 4-5 هزار سال سابقه داشته است و در هزار و حدود 500 سال پیش این به پارسی دری ترجمه شد، به پارسی یعوز میخوام پهلوی و بعد دری شده. داستانش 10 بار گفتم به خاطر اهمیتی کتاب دارد. حالا میخونم داستان مرغان را که یه جا جمع شده بودن که حکمران انتخاب کنن و اینها. حکایت از صفحه 176 میخوانم، چاپ گرکانی. گفت آوردن که جماعتی مرغان فراهم آمدند و اتفاق کردند بر اون که بوم را برخیشتن امیر کنن. دیگه کریکتر و بدتر از بوم که جغد باشه در فرهنگ ما نیست. البته فرهنگ غرب بوم مشکلی نداره، یعنی جغد هیچ کاری نداره، عادی بهش نگاه میشه و خلاصه مثل بقیه پرنده. اما در فرهنگ ما جغد در واقع سمبل جاهای خراب است. میگویند که جغد لانه میکند در اشعار هست، در قصایت هست، در جای خراب و منفور است. خلاصه اینم خب بالاخره اثر شرقی است، از هند است اصلش. اتفاق کردند بر اون که بوم را برخیش امیر کنند. در این محاورت خوزی می کردند، نشسته بودند مشاوره کردند، عمیقا داشتند بحث می کردند در این باب که این جغر را بیاورند. مثل ما که جغر را از پاریس آوردیم. بله خب، زاغی از دور پدید آمد، یک کلاغ هم آمد. یکی از مرغان گفت توقفی کنیم تا اون زاغ برسد، در این کلمه کاغذو مشاورتی کنیم که او هم از ماست و تا اعیان هر صنف یک کلمه نشنوند اون را اجماع کلی نتوان شناخت. اینا دموکراسی رو میفهمیدن این مرغا. مثلا گفتن آقا یه نفر نیست، این کلاغم داره میاد، بذارین اونم بیاد نظر اون رو هم بپرسیم که نظر چیه، و تا همه نظر ندن اجماع کلی نیست. یعنی نمیتونیم بگیم به اجماع مثلا همه مرغان این تصمیم گرفته چون کلاغ نبود. بس من عقلشون خیلی بوده، گفتن این کلاغم بیاد، نگفتن این کلاغ زشته، ما خوشگلیم، نمیدونم اون حق نداره، نمیدونم فلانه، نه گفتن صبر کن. خب چون زاغ بر ایشان پیوست، صورت حال با وی بگفتند. گفتن آقا ما میخوایم خمینی رو بیاریم و اینجا شاه کنیم، چیکار کنیم؟ زاغ گفت اگر تمامی مرغان نامدار هلاک شدندی و طاووس و باز و غیر مفقود گشته، واجب بودی که مرغان بی ملک روزگار گذاشتندی. گفت قرار بشه که همه مرغا هم بمیرن، مثل طاووس اینا هم بمیرن، ما دیگه نمیخوام شاه، نمیخوام. اگه مرغان نامدار مردن، آدم درست حسابی نباشن، اینا ما اصلا بدون شاه میخوام زندگی کنیم، اصلا کسی نمیخوام، این آقا رو نیارید. خلاصه منظورش این بود. بله، و اضطرار متابعت بوم و احتیاج به سیاست، ریاست رای او به کرم و مروت خیش راه داده نشدی که منظری کریه دارد و مخبری ناستوده و عقلی اندک و همقی بسیار و خشمی غالب و رحمتی قاصر. اگه دقت کنین همه اینا صفات روح الله خمینیه و من اینو میشناسمش. بله بختیار بیچاره همینی میگو، بختیار بیچاره همینی میگو که منظری کریه دارد و من مخبری ناستوده و عقلی اندک و همقی بسیار و خشمی غالب و رحمتی قاصر و با این همه از جمال روز عالم افروز محجوب گشته و از نور خورشید جهان آرای محروم. گفت که این از دنیا بی خبره، خبر نداره، این نور ندیده، جهان رو ندیده، این تو تاریکی زندگی میکنه. ببینید چقدر به وجه سمبولیک زیبا و عمیق است این عبارات. این اسفکند هزار سال، قریب هزار سال فرهنگ ایران زمین است، این ترجمه و این قلم و این نوشته. CIA هم وقتی رفت خمینی رو تحلیل کنه، جیمی کارتر بسید نمیشنه خمینی مولا چیه، آخون چیه، خمینی کیه، گو برین آقا این رو چیز کنین، سایکالاجیکال پروفایلش رو به من بدین. بنده در واشنگتن بودن، درست به یاد دارم مثل که دیروزه که دیدم این عبارات اونجا نوشته. CIA گزارش کرد که this man is mentally degenerated and politically naive، یعنی مغزش خرابه، اصلا مغز نداره، دیجنرست مغزش، و به لحاظ سیاسی هم نعیوه، یعنی احمق به لحاظ سیاسی، یعنی مبتدیه. خیالی جیمی کارتر راحت شد و گفت ما 100% پشتبانه پادشاه ایران رو میکنیم. یک هواپیما هم پر باتوم و نمیدونم گاز اشکاور کرد، سمبولی که ما پشتبانه. بعد دوباره پس بعدش بدتر شد مملکت، تعویض جلو کرد جای دیگه و اینا کار در دستم باری. خب میگه که اگر همه یه بچه هم داریم، کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. یا آقا ما، این شعر میگوید که اگر هما که فرشته رحمت باشد در جهان نابود باشد، ما از نداشتن چنین پدیده‌ای که پرنده است، در واقع مقصودش لیدر سیاسی است، کسی زیر سایه جغ نباید جمع بشه. ما شد درست. خب و از نور خورشید جهان آرای محروم، و دشوارتر اون که حدت و تنگ خویی بر احوال او مستولی است، و تحتک و ناسازگاری در افعال او ظاهر، از این اندیشه ناسوا در گذرید، و کار به رأی و خرد در ضبط آرید، و تدارک بر قضیت مصلحت واجب دارید، چنان که خرگوشی خود را رسول ماه ساخت، و به رأی خیش مهمی کفایت کرد. مهمی کفایت کرد یعنی یک مسئله مشکلی را حل کرد، یعنی مهمی را کفایت کرد. مرغان پرسیدند که چگونه بود اون داستان، که حالا در دفعه آینده ما داستان خرگوش رو باید بخوانیم. اما این یکی قیامت بود. همینطور که باز کردم امروز که آماده بشم، دیدم صفحه 176 آمد و نگاه کردم دیدم مناسب حال ماست، برای شما هموطنان خواندم، بلکه عبرت بگیریم. خب اجازه بدید پس دنباله بحث عرض کنم که تیالوجی یعنی الهیات، فلسفه و علم رو اینجا دنبالش رو خدمت شما عرض کنیم. در مقدمه این دوستانی که نشنیدن عرض بکنم که اصولا دانش علم معمولا سه کتگوری داره کلی از روزگار قدیم. یکی الهیات، یکی فلسفه است، یکی هم ساینس، علم دقیق، علوم دقیق مثل فیزیک. اینها همسایه است. فلسفه یک شانه به الهیات داره، یک شانه به علم داره. این تقسیم بندی رو هم مرحوم برتران راسل کرده است. بله؟ در باب الهیات ما کلیات گفتیم که داستانشون چیه. کلیات کارش همین فقه و تفسیر و اینهاست، و همه کوششش هم این است که برسد به خدا. بله؟ برسد به خدا. حالا هر قومی الهیات خودش داره. مسیحیت هم یک الهیات عریض و طویلی دارد که نگو. در این واتیکان زرارها بلکه صدها هزار جلد کتاب، در جاهای دیگر، در انگلیس، در این که چرچای بزرگ، هر که بری میبینی نشستن اینها و هی نوشتن. فرض کردم علوم منقول مثل تاریخ، مثل فقه، مثل این داستانها که متکی به نقل هست و عقل و ریزن درش کاری ندارد، انتها نداره. هر چی شما میتوانید عرض کنم، خواهید میتوانید که پرگویی کنید. و عرض کردم که گفت علم مکسار و مهزار، یعنی پرگو یا بگوست، و حرف حساب انقدر نمیشه. و عرض کردم که این ضرب المثل فارسی که بیهوده سخن بدین درازی نبود، یک مغالطه است. اتفاقا سخن بیهوده است که خیلی دراز است. حرف حساب کوتاه است، بله؟ خیام جمعاً شاید 60 رباعی اصیل از خیام باشه. تمام جهان آقا این خیام رو میشناسن، احترام میکنن، واقعا لذت میبرن از این فلسفه خیام، نگاهش به زندگی و اینها. بابت 120 در واقع هر رباعی دو بیت دیگه، 60 گونه 120 بیت، چقدر جا میشه روی نیم کاغذی میشه نوشت. باری اما این تفسیر قرآن ته نداره آقا، کدومش درسته، حقیقت چی است؟ هیچ موقع حقیقت به دست نمی آید. آدم دینی و مذهبی، تئولوژن به قول معروف، این آدم دینی و مذهبی کاری که این الهیات بایی میکنه در واقع روح و روان این رو شکل میده و اتفاقا یک رشته از علم چیز هست، جدید هست، که ساینس داره روی فکریه آدمای مذهبی کار میکنه ببینه که این تئولوژی یا همین مذهب و دین چه تأثیری روی مغز داره. و از اسلام شروع کردن، چون اسلام بوده است که این نمیدونم چند دهه مشکل بسیار برای دنیا فراهم کرده. میخوام ببینن آقا چیه، چرا فکریه اسلامی این طوره، چرا میاد TNT به خودش میبنده 40 نفری هم بغل میکنه که هم خودشون باشه هم دیگران. به خاطر این جزمندیشی است که در بطن همین الهیات هست. اولین کاری که با آدم میکنه تعصب. البته این مفاهیمش هم مختلفه، بعض اوقات یک معنی یا کانوتیشن مثبتی داره، میگن آقا طبیعی تعصب و غیرت، یعنی تعصب یعنی غیرت، یعنی غیرت. اما اصل تعصب یا prejudice پری اول جبیاد یعنی قبل، prejudice یعنی پیشداوری. یعنی شما یه سیاه‌پوست رو ببینید، قبل از این که محتوای شخصیت این آدم رو ببینید، همه آدم ها ما مثل همین، همه آدم های روی کره زمین ما مثل همین، هیچ کس به هیچ کس برتری نداره، یکیش سیاس، یکیش زرد، یکیش سفید، یکیش کوتاست، یکیش بلنده، اما همه ما از تبار و نژاد آدم هستیم، هیچ کدوم از ما بر دیگری برتری نداریم. این قضایای تعصب بیشتر در مغرب زمین مطرح شد و غربی ها نشون دادن که بخوان وحشی باشن درجه وحشیگریشون چقدر است. یه هیتلر از اروپا آمده، این مایه ننگ اروپاست که از کشور اروپا که ادعای پیشرفت میکنه به فرانی حرفا، یه همچین جانورانی از توش بیاد بیرون. میدید آفریقا نمیدونم چند صد میلیون، حالا شاید آمار 20-30 سال پیش، 25-30 سال پیش که 700 میلیون میگفتم، یه الان حتما بیشتره، همه سیاه‌پوست برای اونجا میشین، سیاه و سفید نداره، همه سیاه هستن، سیاه‌پوست رئیس بانک، سیاه‌پوست رئیس جمهور، سیاه‌پوست ریاضیدان، اینها دنیاییست برای خودش، دنیای بی تعصبیست، چون همه همرنگ هستن. به معنی که سیاه‌پوست پاشم پای میذاره اینجا تو مجلس سفید، همه نگاهش میکنن. اینا هنوز مشکل سیاه و سفید تو آمریکا حل نشده، از بالا بگیرید تا پایین، از بالا بگیرید تا پایین، خیلی کمن، خیلی هم کم نیستن، بی انصافی بگم کمن. اما لیبرال ها، آزادی خواهان، عرض کنم کسانی که ذهنیت دموکراتیک دارن به این قضیه درست نگاه میکنن. اما ردنک ها، دست راستی ها، با اینکه قانون جلوشون گرفته، با وجود با حرکا با سخنان جدیشون هم نشون میده نسبت به خارجی ها. یه خانم تو فاکس نیوز میگفت اینا میان مملکت ما رو دردی میکنن، کسی یعنی خارجی ها دردی میکنن، این در حالی که خارجی ها این مملکت رو آباد کردن، این راه آهن ها رو چینی ها کشیدن. حالا من واردش نمیشم، شما بهتر میدانید که مثلا ایرانیان چه میزان خدمت دارن میکنن، چه پزشکان محترم ایرانی، مهندسان ایرانی، بیزنسمن های ایرانی چه خدمت میکنن، هندی ها چه خدمت میکنن. این مملکت، این عظمتش در همون ویزای مخصوصی است که خارجی میاد در این مملکت. حالا این دور شدیم از مطلب. تعصب میاره، تعصب. و بله، حالا تعصب آدمی که دچار الهیات شده، این تعصبش دینیه، چون این یک اعتقاداتی داره که او رو وصل کرده به یه سرچشمه‌ای و بهش ایمان آورده و بعد نماینده اون سرچشمه هرچی گفته و نوشته برای این شده کلام خدا. دیگه حاضر نیست این طرف هم نگاه کنه ببینه چه خبره، این سو نیا کنه ببینه چه خبره، این بالا نیا کنه ببینه چه خبره، هیچ نگاه نمیکنه، هیچ شکی نداره. آدم مذهبی الهیات خونده هیچ شکی در عالم نداره و هیچ سوالی هم بالکل نداره. همونی که اون نوشته اون میبسنده، مثل اسب عصاری که میبسن برای روغنگیری، روغن کنجد یا هرچی، این اسب میچرخید در چشش هم میبسن که اسب گیج نشه، این سنگر رو میکشید دائم دور یک دایره میچرخید. تعصب اولین رهاوردشه. دومین چیز پدیده که وارد آدم اینطور میشه تنگ نظری است. تنگ نظری است. شما در بین این چیزا، همین آخونده و مخونده مسیحی و غیره و زالک و اینا، همه ادیانه میگم ها، نه که حالا بگیم اینا، شما یه آدم فرهیخته و فرزانهی پیدا نمی کنی. چند سطری که دنیا بهش توجه کنه مثل یه ربایی خیام تو آثار اینا پیدا نمی کنی. یه مش حرفای لاتائل واقع، چون خداشناسی اینقدر حشو زوائد نداره. آقا جای خدا در دل آدمه، در کلیسا و مسجد نیست. خدا واسطه نداره، سیلزمن نداره. این خرد رو خدا برای این آفریده است که، یا طبیعت آفریده است که خوب و بد رو با تشخیص بدیم، به قوه این مکاشفه کنیم و اختراع کنیم و نمیدونم سیاهی جهر رو بشه کافیم. اینا تعطیل میشه، بالا خونه میره اجاره، بالکل بالا خونه میره اجاره. ازش میپرسه خب ببینیم حضرت حجت اسلام حاج مرتضی بفرمایید ببینید که شما چرا میفرمایید مسلمان ها پاکن بقیه نجسن؟ گفت بله من هر موقع که یک مسیحی تو استکان ما چون میشونیم چون ما پاکیم اونا نجسن. خب میگه بفرمایید که پاک رو از کجا آوردید؟ اصلا پاک یعنی چی؟ گفت به ما گفتن دیگه، ما پاک یعنی که مسلمان ها پاکن بقیه نجسن، چون ما کلمه لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هر کس که بر زبانش جاری بشود این دیگه مسلمان پاک میشه و از بقیه جدا میشه. خب حالا بفرمایید ببینیم که این داستانی فرمایید محمد رسول الله گفته چجوری گفته، از کجا گفته؟ اینا کلام قرآن است آقا، اینا کلام قرآن است، خدا آمده است. میگیم که خب خدا آمده است، چطور آمده است؟ بفرمایید خدا رو تعریف کنید ببینیم چی میفرمایید. میگه خدا تعریف شد، خدا واجب الوجود است. آه خدا واجب الوجود است. میگیم آقا واجب الوجود چه واجب الوجود؟ از کجا شنیدید؟ ما از بزرگان خودمان شنیدیم خدا باید باشد، خدا اگه نباشد نمیشد، واجب الوجود است. و اینها جبریل آورده. میگیم حالا جبریل تعریف کنیم ببینیم چیه. جبریل فرشته است که وحی آورده. که خب حالا کجاست؟ من چه میدونم کجاست؟ خب اصلا وحی یعنی چی؟ وحی یعنی که خدا گفته است و حضرت رسول هم شنیده، اینها رو وارد قرآن کرده. میگیم که آقا کجا از کجا به صحتش اعتماد داری؟ میگه که برای اینکه خب در قرآن آمده. از کجا به قرآن اعتماد داری؟ میگه خب خدا فرستاده. بله از این ممکنه به اون از اون واگذار میکنه به یعنی در واقع به هیچ حقیقتی دست پیدا نکرده و دست پیدا نمیکنه. حالا بعد میرسیم به چی؟ میگیم خب حالا تکلیف غیر مسلمان ها چی هست؟ حاج مرتضی حاجت اسلام میگوید که این غیر مسلمان ها کافر هستن. خب این کفار هم البته دو نوع هستن، این کفار کتابی مثل مسیحی ها و یهودی ها و کفار حربی. خب حالا تکلیف چی هست؟ گفت این کفار کتابی باید جزیه بدن، یعنی کار کنن، یه چیز بدن ما بخوریم، نمیتونن بین ما زندگی کنن، اما پیشوایی و کار و شغل و اینا بینا نمیدیم. خب کفار حربی کی هستن آقا؟ کفار حربی اونان که ما باید شمشیر بکشیم بیفتیم دنبالشون، مثل هندیا، مثل ژاپنیا، مثل چینیا. بله بریم اینها رو یا بکشیم یا اینا مسلمان بشن. عجب دنیای درست کردی آجا. مقصود این که تعصب و دیگران را از خود کمتر دانستن و اون که از ما نیست بر ماست، کار آدم متعصب دینیه. بله؟ و هیچ دلیلی درش وجود ندارد، یعنی کارش با استدلال های عقلی و خرد نیست، کارش با سرسپردگی هست. انسان باید شک کنه در امور، وقتی شک کرد سوال طرح کنه و بعد جستجوگر جواب های سوالش باشه و اگر سوالی به دست آورد به لحاظ منطقی داره معنی باشه. این نیست که همینطور شما بگه. و تا دنیا اینطور بود به هیچ جا نرسید، هنوز هم عقب افتادگی دنیا به خاطر همین داستان هاست. امروز اگر نگاه کنیم به جامعه پروتستان مغرب زمین و جامعه کاتولیکش، میبینیم کاتولیکا چقدر عقب افتادن، چون هیچ ریفورمی در اینا نشد. یعنی وقتی مارتن لوتر پیدا شد، آمد و خیلی قضایا رو به هم ریخت. ما آخون لازم نداریم، خود آدم میتونه با خدا صحبت کنه. گناه میکنین کلیسا برای چی میری؟ به کشیش گردن کلفت اونجا اعتراف میکنی؟ یه مردک فاسد اونجا نشسته میخواد گوش کنه و تو سوء استفاده کنه اینا. تغییرات عمده و مهم در موضوع تفسیر تورات و موضوع خدا و اینها دید، و این جهان که از نظر مسیحیت و اسلام هر دو تبعیدگاست و ما باید هرچی بیشتر خرابش کنیم و خودمان هرچی پلیدتر باشیم بهتر است، گفتن نه آقا اینطور نیست، ما باید اینجا رو آباد کنیم. تنها بهشت یونیورس این زمین هموطن. صبح به صبح که نگاه میکنیم این پهنه دشت و این درختان و این آسمان زیبا و آوای مرغان و در زمین آبشارها و انواع حیوانات و این همه زیبایی، خیلی خیلی بعید هست که در جای دیگه در یونیورس چنین شرایطی آماده بشه. تا حالا که هرچی گشتن چیزی پیدا نشه، شرایطش نیست. خیلی خیلی شرایط علمی فوق‌العاده میخواد که یه همچین جایی. و انسان موجود لطیفی است با یه درجه حرارت خاصی، با یک نمیدونم اکسیژن باشه، نمیدونم چی باشه، بالای فضا نمیدونم فلان مطلب باشه، جلو تشعشعات بد بگیره، این کره زمین کج باشه که چهار فصلی به وجود بیاره، فاصلهش تا خورشید انقدر باشه که در فاصله حیات باشه، نه زیاد گرم باشه نه زیاد سرد باشه. اینها این شرایط در هیچ جا جمع نیست. الان تا زمانی که کشف نشود ما باید بگوییم که نیست. این بهشت اینجاست، به عوض آبادی اینجا دینی میگن اینجا رو باید خراب کنیم چون تبعیداست. حالا به مسلمان میگه چیه؟ میگه ما آمدیم اینجا برای آزمایش، خدا ما رو فرستاده از برای آزمایش، ما رو آزمایش بکنه. حالا ما کی هستیم که خدا ما رو آزمایش کنه؟ ما چیزی نیستیم در دستگاه یونیورس، در تشکیلات این، تشکیلات اینا، ما چیزی نیستیم که حالا خدا هم بیاد که دفتر حساب دستش باشه. یه پیرمرد، خدا هم شکل پیرمرد ریش داره، میدونید که قلم دستش گرفته این نامه اعمال. کدوم نامه اعمال؟ کدوم داستان؟ میگی حاج مرتضی پس چرا اگر خدا خلق کرده و مسلمین و خداوند محافظت کرده و همه چیز مشیت الهی است، این مشیت الهی هم یک مزخرف عمده الهیات اسلامی است، مشیت الهی. میگه آقا اون فلان رفت زیر ماشین، میگه مشیت الهی. میگه فلانی سرطان، میگه مشیت الهی بوده. بعضی حتی گفتن من دستم هم که تکون میدم این مشیت الهی بوده. میگه آقا اگه مشیت الهی، اگر خداوند تبارک و تعالی نگهبان مسلمین هست و این دین پاک رو داره نگهداری میکنه، چگونه چنگیز خان آمد؟ تمام این علما و فضلا از اترار و بلخ تا بگیریم تا بغداد از دم شمشیر گذران، این جعبه هایی که درش قرآن بود و با چه لطافتی ایرانی ها نگهداری میکنن و با چه زیبایی نوشتن، خالی کردن، توش یونجه و جو ریختن، جلوی یابوها گذاشتن و لگد کردن و پشکل ریختن روی این قرآن ها و خداوند تبارک و تعالی اونجا نمیتوند کتابش چیز کنه، سیانتی بکنه. یا از این همه آقایان اسلام، علما و فضلا یا اعظم دفاعی بکنه، همه رو سر بوده، هیچ اتفاق هم نیفتاد. رب بغداد خلیفه خلیفت الله رو گرفت اونجا، خلیفه پیغمبر رو گرفت اونجا، کمرش شکست، گردنش خورد کردن، این تق تق به آسمان نیومد، اونجا رو غارت کردن، بغداد رو قتل عام کردن، هیچ خبری هم نشد. پس این خدا رو چیکار میکرد؟ حتما یه کاری کرده بودن، خداوند کار کرد. یعنی یه دوست بزرگواری در یک جایی فرموده بودن که دوست عزیز من هست، اسمش نمیبرم، که هر کس با اعلیحضرت همایونی خصومت کرد به یک دردی گرفتار شد. زنگ زدم گفتم دوست عزیز شما فرد فرخیده هستید، آقا پس خود اعلیحضرت به دردی که گرفتار شد، خود اعلیحضرت خاندانش بیچاره به چه بده به آهکی گرفتن که شما میفرمایید هر کی هر کسی با اعلیحضرت گرد دوچار اینا از زمره سخنان بی دلیل و برهان هستن. بی دلیل و برهان رهبر آدمیزاد و کاشف رموز و پیچیدگی‌های طبیعت خرده. دین هیچ کار برای انسان نکرده، یعنی هیچ کار عملی که به درد عموم بشریت بخورد هیچ کار نکرد. اگر کرده بفرمایید ببینیم چی کار کرد. تعصب و تنگ نظری و خشونت، خشونت از همه چیز بدتر. یعنی ما خنجر برداریم و چماق و چیز بیفتیم به جون بقیه، مثل که اینها یه خدای خلق کرده که خدای خشنی بوده، اینا رو فرستاده که اموال دیگران بخورن، اموال دیگران شکمشون رو سیر کنن. خدا خب کاری نداشت که، خدا چهار تا تیکه ابر میفرستاد، چهار تا بارون میمد، یه خاک درستی اونجا درست میشد، یا وارو بر نمیدونم سبزی میکاشتی، گوسفند درست میگرد، خب وضع خوب میشد. حالا چرا با قارت و دزدی باید وضع تو خوب بشه؟ این داستان الهیات این هست، ماهیتش این هست. و بعض اوقات این الهیات چیا میرن این مرز فلسفه هست دیگه، وارد دنیای فلسفه میشن و میان یه چیزای از فلسفه یاد میگیرن. به غلط ما اینا رو میگیم فیلسوف. فیلسوف به عمل، نه بار کردن چهار تا کتاب. خب هر آدمی صفیه اینم که ببرید فلسفه، چهار تا فیلسوف میشه یه چیزایی میفهم، میاد آقای فیلسوف مثل لقب میگیم سروش میدن، من خنده میگیرم، میگم آی آخونده کدوم فیلسوف؟ کسی که فیلسوفه با یک سعه صدری به دنیا نگاه میکنه و به انسان نگاه میکنه و گستره فکرش خیلی وسیع و باز و عرض کنم که زیباست و تفکر عمیق و نگاهش به انسان چقدر زیباست. و من اینجا هر موقع صحبت از فلسفه میکنم اشاره یاد حکیم فردوسی میفتم که در حکمت عملی هیچ کدام از اینها به پای استاد ما نرسیدن، که نرسیدن، بقیه هم استاد ما هستن البته، رفتن توی نمیدونم اثبات نظرهای ارسطو که همش غلط بود، مشائیان مثل حکیم ابن سینا رحمت الله علیه و دیگران اینها، یا اینکه زدن به عرفان و این مسائل. اما فیلسوف واقعی که باید به جهان نگاه فلسفی داشت، یکی میتونه اصلا مدرسه نرفته باشه اما بر اثر تجارب خودش و مراقبه ها و تمرکز در واقع فلسفیکال ویو به جهان داشت، نگاه فلسفی باید به جهان داشت. فیلسوف این نیست یه آدم تنگ نظر آخوند که تا بهش صحبت میکنی این غربیه های ملعون، شما تو چیز سروش هم نگاه کنی چیز دارم میبینی متاسفانه، به این میگم فیلسوف خنده آوره واقعا. اونجا که راجع به ظرافت های اخلاقی فردوسی هست در در زمین داستان سلم و تور و ایرج، وقتی که برادر بکشه ایرج رو بکشه، اونجا به میان انداخته دو بیت، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سیه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که که خواهد یعنی کسی که خواهد که موری شود تنگ دل. بله، یه وقتی به دشمن نگاه میکنه فردوسی، سعد بن ابی وقاص، دیگه بزرگترین دشمن ایران سعد بن ابی وقاص بوده، نه سردار پیروز جنگ قادسیه، نمیگوید این عرب فلان چلان شده نمیدونم چی، میگوید چو بشنید سعد اون گرانمای مرد، پذیره شدش با سپاهی چو گرد. اجازه بفرمایید موسیقی بشنویم و برمیگردیم خدمت شما.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، اون 5 دقیقه نوار آقای نوریزاد رسید. اجازه بدید که این بحث مربوط به فلسفه و دین و عرض کنم تئولوژی با ساینس بذاریم برای روز دوشنبه. دنبالش رو لطفا نشون بدید هموطن ما ببینم.
از آبادان آمدیم، خرمشهر، از خرمشهر آمدیم، شلمچه، راهی به اسم ولایت، 4 بانده، 2 باند میاد 2 باند میره، اطراف هم موکه، یعنی محل هایی برای اتراق کاروان هایی که میان برای زیارت مثلا اینجا شلمچستیه قطعه، و بعد مسیر عبور افرادی که میخوان برن کربلا هم اینجا هست. اما محل عبور 8 شعبی هم اینجاست، یعنی این 8 شعبی ها از اینجا وارد خوزستان میشن. اجازه بدید در مورد 8 شعبی و اینکه چرا آمد ایران بگم. مردم خوزستان از سپاه بسیار متنفرن. من دیروز چیزی شاهد بودم که بخشی از این تنفر رو میرسونه. یه نفر قضا برده بود بین سلزدگان تقسیم کنه، زیاد آمد، یکی بهش گفتش که این زیادی رو تحویل سپاه بده، گفت میریزم تو آب ولی تحویل سپاه نمیدم. مردم خیلی متنفرن. اما چرا 8 شعبی آمد ایران، آمد توی خوزستان و همچنان هم داره میاد؟ ببینید، سردار حسین همدانی چرا سال 88 چاوکش‌ها و قمکش‌ها رو سازماندهی کرد و بعد وقتی مردم میامدن توی خیابون اینا رو به جان مردم خودش گفتیم که آقا من چاوکش‌ها و قمکش‌ها رو در حسینی‌ها و مساجد سازماندهی کردم، بعد وقتی مردم میریختن توی خیابون‌ها اینها رو به جان مردم میاد. خیلی از جوانهای ما چاقو بردن، شکم هاشون دریده شد توسط همین چاقو کش ها و قره کش ها. چرا بسیجی ها رو وارد عمل نکردن؟ بسیجی ها رو نگه داشتن برای یک بزن هایی که حضرت آقا خودش در معرض خطر ببینه اونجا بیاد و حکم نهایی بده. الان نمیخواد بسیجی ها رو بسیجی ها رو بکنن، ولی سردار حاج قاسم سلیمانی این هیولا چرا 8 شعبی رو وارد کشور کرد، وارد خوزستان کرد؟ چرا بسیجی ها رو بسیج نکردن برای که به سیلزدگان کمک کنن؟ یعنی مملکت ما اینقدر خاک بر سره، مهندس نداریم، 8 شعبی میخواد بیاد دیروی اینا چی کار بکنه؟ مهندسی بکنه مثلا، کمک بکنه؟ خب مگه ما نداریم؟ مگه مهندس نداریم؟ مگر کارگر نداریم؟ مگر کمک کننده نداریم؟ آقا توی
با درود دوباره هموطنان، آقای نوریزاد شنیدیم یه از شلمچه گزارش میکردن و آخرش هم گفتن آقایون سپاه، این مردم یک روزی پوست از سر شما خواهند کند و من به شجاعت نوریزاد تحسین میکنم. اجازه بدید خدمت شما عرض کنم، چون قرار شده ما یک تیکه کوچکی از حیات وحش نشون بدیم، خیلی 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 این مطلب مهمه، من برش تکیه میکنم که بسیار مهم هست. وقتی کسی یه دی میخوان فرن داکیومنتری در آفریقا، فیلم ساز، میدونم اتومبیل مخصوص، داستان پزشکی و غیره، با یه مخارج زیاد میرن، ممکن است بتونن داستان جذابی رو جلب کنن که بتونن بتونن داستان نشون بدن. این دایتی میخوام نشون بدم و بعد ادیت میکنن و اینا. این فیلم اصلیش یک ساعت خورده یه رفته تو حدود 3 دقیقه. داستان این است که دو تا برادر شیر نر که اینا با هم از بچگی برادر بودن، با پدر برادر بازی میکردن، بعد شدن سهیم و شریک، یکی در واقع نگهبان دیگری، پشت به پشت شکار میکردن، بازی میکردن اینها، تا یه روزی که عاشق شد یه شیر ماده زیبا دید، دیگه برادری رو فراموش کرد مثل بسیاری، افتاد دنبال این. اما این شوهر داشت و وقتی رفتن جای خلوتی میخواست نزدیک شه، گفت اینجا نیان که خطرناکه. ناگهان قرش شیری از یک مایلی شنیده شد که پیداست که صاحب خانه است و شوهر این خانم. این شیر فرار کرد و بعد برادرش رو گم کرد. این فراق برادری براش خیلی خیلی غم‌انگیز بود و بسیار میگشت این تا یک شب همه جا میرفت نعره میزد که برادر پیداش کنه. خیلی خیلی لطیفه و سرانجام برادر میاد. اینجا اون صحنه رو درست نشون نمیده که اینا وقتی به هم رسیدن چقدر با هم بازی کردن، همه هم آغوش به آغوش گرفتن. لطفا نشون بدین هموطنان ببینن، خیلی دیدنیست. هموطنان گرامی، دیدید وقتی که این دو برادر به هم رسیدن با چه نشاطی هم دیگر در آغوش گرفتن و این عاطفه خود رو نسبت به هم نشون دادن. اون برادر شبها نعره کشیده بود تنهایی. خیلی خیلی لطیف هست این داستان ها، اگر ما به نگاه واقعا انسانی به اینا نگاه کنیم. وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی، با سپاس از سپهر عزیز در اتاق فرمان و شما عزیزان که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.